صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ساعت 9:30 دقیقه است و خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم در ادامه به مدت 60 دقیقه شنونده برنامه روبراه باشید.
مثل چشمه ای روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بی کرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بایست.
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن،
قدم بزن
روبراه.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. واسه همیشه رفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دریچه ای از مهربانی باز میکنیم تا منتشر کنیم بوی خوش گلهای محمدی و نام تو را میبریم و چراغهای صلوات روشن میشه.
خیر الانام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم.
سلام علیکم، یه سلام گرم و صمیمی به همه شما دوستان شنونده و همراه شما که تو این روزا دلاتون رو به یاد خدا گره زدید. امیدواریم هر کجا که هستید سلامت و پیروز باشید. يشفع لنا يوم الزحام. ممنون از شما هموطن عزیز، شما شنونده بزرگواری که در این روزهایی که مواجه هستیم با بیماری کرونا رعایت موارد بهداشتی رو مد نظر دارید. فاصله اجتماعی، زدن ماسک، شستن دستها و بقیه مواردی که به ما توصیه میکنن. انشالله که همیشه تنتون سالم باشه و لطف خدای متعال شامل حالتون باشه. بریم سطر اول رو بشنویم.
به نام خدا. سلام. در هنگام بحران‌های روحی روانی و مشکلاتی که در زندگی برای اطرافیان ما پیش میاد، چقدر کمک حالیم و مراقبشون هستیم؟ چقدر ارتباطمون مؤثر و تربیتی و سازنده است؟
وظیفه اخلاقی و انسانی همه ما اینه که بتونیم برای کاهش رنج‌ها و آلام قدم مناسبی برداریم و این پرسش ها یا چالش هایی که دارن نمیتونن این تعارض ها رو حل بکنن، مشکلاتی که باش مواجه هستن از جهت تعارض های روحی و معنوی، اینها چی هستن و چگونه تبیین میشن، چگونه ما میتونیم در این موارد بهشون کمک بکنیم و تسهیل بکنیم این فرایندی که مقابله و مواجهه با اون یه حسی در درون ما میگه که اون وظیفه اخلاقیمون، وظیفه انسانیمون این هست که در حدی که میتونیم به کاهش رنج‌ها و آلام اونها کمک کنیم.
رهبر حکیم انقلاب در جای نقل کردن: ما از دورانی که در قم بودیم یک رفیقی داشتیم که از لحاظ معنوی خیلی من به او دلبستگی داشتم. جلسات دوستانه دو نفری سه نفری که می نشستیم با هم گعده های طلبگی می کردیم، من خیلی بهره می بردم از معنویات او، از خلقیات او، از گفتارها و رفتارهای معرفتی او. ایشان را سالها ندیده بودم، چون رفته بود نجف و ما هم که اینجاها مشغول بودیم، سرگرم بودیم. بعد از آن که من رئیس جمهور شده بودم، ایشان به ایران آمده بود. یک وقت تصادفاً ایشان را دیدم. گفتم رفیق، من الان به تو احتیاجم بیشتر از آن وقت است. من حالا رئیس جمهورم. آن وقت یک طلبه معمولی بودم. قرار گذاشتیم که هر هفته‌ای، دو هفته‌ای یک بار بیاید پیش ما. و همین جور هم بود تا از دنیا رفت. مراقبت معنوی موضوع این هفته برنامه روبراهه. به ابعاد این موضوع میپردازیم و از چیستی و چرایی و اهمیت و ضرورت و مصادیقش میگیم و راه‌های گسترش این کار نیک تا بتونیم نقش مؤثری بر روی همدیگه داشته باشیم، به خصوص در این روزهای بحرانی. سطر اول تمام، نقطه سرخط.
بحث مراقبت معنوی رو گوش بکنید، خیلی به کار ما میاد و شاید بحثش مقفول مانده. مدت زیادی هم از بحث مراقبت معنوی نیست که داره تو کشور ما میگذره. بعضی از جاها، کشورهای دیگه، از این جهت با توجه به حالا نگاهی که خودشون دارن از ما پیشروتر بودن در این زمینه. و اینکه مراقبت معنوی اصلا چی هست، مصادیقش چیه و چه ضرورتی داره اصلا ما بهش بپردازیم. خوشحال میشم که شما هم ما رو مطلع بکنید از نظرات خودتون و یه سوالی که مطرح بکنیم و پاسخ شما رو بشنویم میتونه کمک بکنه در واقع بحث ما که یه نتیجه گیری خوبی هم انشاءالله ازش داشته باشیم. اینکه آیا تا حالا پیش اومده از دوستانتون یا همکار یا یکی از اقوامتون گرفتاری براش پیش اومده باشه، مثلا ورشکسته شده باشه یا بیماری سختی گرفته باشه یا دچار بحران شده باشه تا جایی که رابطهش با خدا دچار مشکل شده، مثلا نماز نمیخونه تو هیئت‌های مذهبی نمیره، این ارتباط دچار ایراد و اشکال شده، شما در این جور موارد چی کار کردید، چجوری بهش کمک کردید؟ این سوال برنامه امروز برنامه رو به راه هست. خواهش میکنم بهش پاسخ بفرمایید. سامانه پیامکی ما 30553 و تلفن ارتباطی 329-10-551-552 با پیش شماره 025.
از رادیو معارف بشنوید.
رو به راه
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه.
رو به راه شما رو به شرکت در چالش های اجتماعی دعوت میکنه.
رو به راه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خیلی خوب، عرض کنم که افتخار داریم امروز و این هفته در کنار کارشناس عزیزمون جناب حجت الاسلام و مستری محمد جواد فدایی، پژوهشگر و نویسنده مباحث دینی باشیم که خیلی وقت هست که زیارتشون نکردیم. سلام علیکم، صبح عزت عالی، بخیر باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم.
سلام باشید.
امیدوارم که انشالله بحث خوبی باشه خدمت شما هستیم.
خیلی جاها این بحث مراقبت معنوی مصداق پیدا میکنه، اما شاید یکی از جاهای خیلی حساسش تو کار عرض کنم که پزشکی و پرستاری و مراقبت از بیمارا باشه که اونجاها یه جاهایی دچار ایراد و اشکال اعتقادی میشیم که وظایف سختی رو کسایی که مراقب معنوی هستن، ما داریم آدمایی رو که به نام مراقب معنوی تو تیمای پزشکی اخیراً حضور دارن، اونایی که آشنایی به علم روانشناسی هم دارن و در واقع یه جورایی بیمارا رو تسکین میدن. حالا در خصوص اینکه چیستی این موضوع و اینکه تعریفش چی هست رو اجازه بدید آقای فدایی بیشتر توضیح بدن.
بحث معنویت و نیازهای معنوی خب قدیم خیلی دیده نمیشد، حتی روانشناسا خیلی با این اصطلاحاً گارد داشتن با قصه دین و معنویت از زمان آقای فروید به بعد. خب یه نگاه مقابله‌ای با دین و معنویت و اینها داشتن و خیلی برای این وقتی جایگاهی در نظر نمی گرفتن. یواش یواش روانشناسا و اندیشمندان به این قضیه توجه بیشتری کردن و از سال 2000 و بعد خیلی به خاطر چی توجه می کردن؟ وقتی که آزمایشات و تجربیات متعددی انجام می دادن که نقش دین و معنویت در سلامت جسم و یا سلامت روان به چه شکلی هست،
بله.
وقتی این داده های تجربی انباشته شد، اینها به این قصه ایمان بیشتری آوردن و حتی در کتاب مقدس روانپزشکان DSM-5 میبینیم ما بخشی برای سلامت معنوی قرار داده شده. داستان ابتدا از حوزه سلامت جسم اتفاق افتاد، یعنی اینکه دیدن که کسانی که دچار بیماری هستند وقتی بله. که با اونها فرایند جریان معنوی طی میشه و یه مقداری رو نظام باورهاشون تأکید میشه و یه سری تکالیف معنوی بهشون داده میشه، حالشون خیلی بهتر میشه و تحقیقات خیلی مفصلی در این زمینه انجام شده، اثبات شده که شنوندگان عزیز میتونن این تحقیقات رو در کتاب خوبی که جناب آقای دکتر مرعشی به نام دین و بهداشت روان نوشتن ببینن. بله. مفصل از ابتدا تا اکنون رو گزارش های خوبی رو ایشون اونجا دارند. بعد از اینکه اصطلاحاً حوزه معنویت و دین کارکردش بر سلامت جسم کاملا واضح شد و روشن شد، در حوزه سلامت روان هم دیدن چقدر کارکرد داره، چقدر تعادل ایجاد میکنه.
بله.
چقدر کسی که یک نظام باور منسجم فکری داره و عالم رو با یه حالت یک پارچه میبینه و با نظام عملش تطابق داره، چقدر در حوزه اختلالات روانی آسیب ناپذیرتر و یا حل اون اختلالات چقدر ساده تر و راحت تر اتفاق میفته. لذا در حوزه سلامت روان هم بحث معنویت و بعد معنوی دیده شد.
بله.
اون چیزی که امروزه ما بیشتر میخواییم بهش تأکید بکنیم بحث همین نیازهای معنوی هست که دیده نمیشه و پاسخگویی نمیشه و تأمین نمیشه. اگر ما بخوایم مراقبت معنوی رو معنا کنیم، مراقبت معنوی به معنای پاسخگویی و تأمین نیازهای معنوی و دینی هست.
بله.
حالا با رویکرد روانشناختی، چون واژه مراقبت معنوی واژه درون دینی نیست، واژه ایست که از وطن روانشناسی اتخاذ شده. لذا با رویکرد روانشناسی اگر ما بیایم پاسخگوی نیازهای معنوی باشیم میشه حوزه مراقبت معنوی.
بله.
این داستان مراقبت معنوی به صورت مشخص در حوزه بهداشت و سلامت و اینها توی جهان خیلی الان به کارگیری میشه و کشیش‌های آموزش دیده و متخصص و حرفه‌ای تو این داستان دارند که توی بیمارستان‌ها ازش استفاده.
یعنی تو تیم‌های پزشکی که هستن، یکی از اعضای این تیم پزشکی کشیش‌هایی هستن که در واقع کار مراقبت معنوی.
بله، یه تیم‌های 5 نفرن که خب پرستار و بهیار و روانشناس و روانپزشک و یک کشیشی هست که برای داستان بعد معنوی.
بله.
اینا رو از هم تفکیک کردن و به صورت حرفه‌ای به این قصه پرداختند. نکته ای که حالا تو بحث امروز ما میخوایم به عنوان تفاوت بحث با حوزه سلامت یا حوزه روان عرض بکنم اینه که داستان مراقبت معنوی یه مقداری بهش اجحاف شده، از این جهت که
بله
بیشتر در حوزه خدمت به سلامت جسم دیده شده. یعنی به عنوان یک کارافزار و ابزار بهش نگاه شده که ما چجوری میتونیم با داستان مراقبت معنوی بهتر سلامت جسمی مردم رو بهبود بدیم. ما خودمون با یک گروهی از دوستان 8-9 ساله که تو بیمارستان ها با همین رویکرد داریم فعالیت میکنیم. یکی از عزیزان که رئیس بیمارستانی هستن در مشهد، خود ایشون میگفتن ایام تبلیغی وقتی میرفتیم مشهد تو بیمارستان ها، ایشون میگفت من به هیچی کار ندارم، اما شما که میایید اینجا با حضور شما ما مصرف مسکنمون پایین میاد، لحاظ اقتصادی به صرف است. خود ایشون اقرار میکرد ما هیچ کار کمی آماری میدانی چیزی نکردیم، اما ایشون تو برآورد خودش بعد از چند سالی که ما میرفتیم یه همچین قضاوتی میکرد. خب این مسلمه که داستان مراقبت معنوی روی بهبود سلامت بسیار مؤثر، اما کارایی و کارکرد خیلی بیشتر از این داره. ما نباید نگاه ابزاری بکنیم و نه فقط خصوص بیماران رو در نظر بگیریم. مراقبت معنوی نیاز همه است.
بله.
خصوصا تو این شرایط کرونایی و مشکلات و مسائل عدیده
جایی که حالا آدم ها یا جامعه با یه نوع بحران های مواجه میشن،
حالا مردم خیلی نیاز به این مراقبت معنوی دارن.
بله.
و اونهایی که متکفلن یه مقداری کمکاری میکنند، لذا باید توی بحث بپردازیم به این که چه کسی میتونه مسئولیت این رو به عهده بگیره.
بسیار عالی، خیلی خوب. حالا با اهمیت بحثی که ما این هفته انتخاب کردیم، مراقبت معنوی، دوستان شنونده امیدوارم که بیشتر آشنا شده باشن و حتما تجربیات خوبی هم در این زمینه شما مردم عزیزمون دارید، شما خانم آقایانی که دارید برنامه رو گوش میکنید. اتفاقا سوال ما هم در همین راستا هست، یعنی اینکه تا حالا پیش اومده کسی با بحران در خانواده شما مواجه بشه، بیماری، ورشکستگی، عرض کنم که طلاقی، خیلی از مشکلاتی که حالا باهاش آشنا هستید در بین کسان خودتون، همسایه‌ها، نمیدونم دوستان و رفقان و رفقا و همکاران خودتون باهاش مواجه شدید، چجوری بهش کمک کردید و چجوری بهش رسیدگی کردید؟ این سوالی است که امروز داریم، انشالله بهش پاسخ بفرمایید. تلفن ارتباطی ما 329 10 551 و 552 و پیش شماره 025. سامانه پیامکی ما هم 30553 هست. کارشناس برنامه هفته ما جناب حجت الاسلام احمد جواد فدایی هستن، پژوهشگر و نویسنده مباحث دینی.
جدال نور و تاریکی،
جدال راه و بیراه،
همیشه حق با روشنی است،
با جاده‌ای که انتهایش
آفتاب است.
اینجا حال همه روبراه است.
سلام، من مسعود سروی هستم، گزارش برنامه روبراه رادیو معارف. حالتون خوبه؟
درود بر شما.
آقا میخوام بپرسیم که توی اطرافیان، اقوام، آشنایان احیانا کسی رو میشناسید که بر اساس یه چالشی که توی زندگیش اتفاق افتاده باشه یه مقدار توی امورات معنویش دچار مشکل شده باشه؟
بله، ما برای خود ما و حتی برای همسرمون یه مشکلی پیش اومد به علت فوت بچه. به هر حال یه مقداری ثقیل بود این موضوع برای ایشان و خیلی ایجاد تشکیک شد در ذهنش.
چرا این اتفاق افتاد؟
به علت مریضی خاصی که بچه ما داشت و چندین ماه هم ما گرفتار بیمارستان بودیم و از این پزشک به اون پزشک، از این بیمارستان به بیمارستان بعدی. خانم ما هم بعد از این حدود یک سال رفت و آمد توی بیمارستان، شب نخوابی یا کنار این نوزاد تقریبا یک ساله، دوست داشت که نتیجه خوبی رو بگیره از این ماجرا. به هر حال تقدیر بر این شد که منجر به فوت این بچه شد. برای ایشان ایجاد تشکیک شد در مسائل دینی، خیلی دلخور شد. خود ما باید همه توسل و توجه و تضرع و ندبه و اینها، چرا باید همه نظر و نیاز و به دیگران ملتمس شدن و امامزاده ها رو شفیع قرار دادن؟ به هر حال با این موضوعاتی که پیش آمد من خیلی با ایشان صحبت کردم. اونم بابا جان، این تقدیر الهیه، اینم یکی از اون مشیت های الهی است. بعضی موقع میبینی با شفا دادن، بعضی موقع میبینی با مرگ، بعضی موقع میبینی با حیات. خدایی که به ما سلامتی میده همونجوری شاید مریضی هم باشه بعد از اون دوباره، حال دوران یکسان نباشد غم مخور. بعد از این مدتی گفتم خدا، دوباره میبینی عنایت خاصی صورت میگیره. حتی هم تختیش هم بود، مثال های اینی براش آوردم. گفتم بابا هم تختی هم میبینی عمل هم انجام داد، رفت بره پیونده کبد و اینها، حتی اونم عمل انجام داد. دختر خانم ما تا عملم نرسید، دیدی انجام داد. بعد از یه 10 روز بعد از عمل، چون هم تختش بود، ایشون به رحمت خدا رفت. ما خودمون، پدر، مادر، دیگران، دوستان، یه زمانم به ایشان دادیم. نگاه کنید، ما چون یه زمان دادیم این خانم، ما این موضوعات رو براش یه مقداری از نظر منطقی کنار آمد، دید اطرافیانم این مرگ و حیات و مموات واقعا چیز طبیعی است در اذهان اتفاق میفته. اقوام درجه یک دوباره کنار فوت شدن، مثلا پدر بزرگ ایشان فوت شد، عموی بنده خودش فوت شد. منظور اینه که این مسئله براش آسان تر شد. وقتی که ما زمان میدیم به طرف، بعد از اون زمان شاید اون لحظه این موضوع براش خیلی سخت باشه، اما وقتی که زمان میدیم این موضوع برای ایشان و برای هر کسی که این موضوع داشت اتفاق میفته هست. ما بعد از یک سال بعدش هم خدا کمک کرد، به ما یک نویدی از امید داد، یه دختر خانم دیگری خدا به ما داد و ما به این واسطه خدا را شاکریم که به ما لطفی کرد و دختر سالم به ما عطا کرد. و از اون داستان، اون غم هم این نتیجه رو گرفتیم که خداوند روی کار سواره، حواسش جمعه. اگر مصیبتی هست دوباره بعد از اون خوشی هم هست، اگر خوشی هم هست بعد از اون یک ناراحتی هم هست. ما باید در این دوران حادثه خودمان را آنچنان محکم قرار بدیم که اون ایمان ما به یه ثباتی برسد که با این حوادث دستخوش تغییرات صورت نگیره.
خیلی ممنونم، براتون عرض بهترین ها رو دارم. انشالله که همیشه اوضاع احوالتون تو زندگی رو به راه باشه.
خدا شما رو خیر و برکت بده. خیلی از شما ممنونم، توفیقی بود واقعا. ما امروز رو خدمت شما برادر عزیز این عرایض رو داشتم و خدا شما رو خیر و برکت بده.
طرح یک آسیب،
پرسش،
گفتگو،
تحلیل،
گزارش،
نمایش،
مطالبه
و صدای شما
در برنامه زنده
روبرا.
خیلی خوب، ممنونم از آقا مسعود سروی عزیز، همکار گزارشگرمون و عزیزی که با ایشون صحبت کردن و تجربه کردن، تجربه تلخی رو تو زندگیشون داشتن و نحوه مواجهه با این مشکل که ممکنه تو زندگی بعضی از ما حالا با شدت و ضعف مختلف اتفاق افتاده باشه. حالا بعضیا دچار شکست مالی میشن، نمیدونم زندگیشون به سرانجام نمیرسه، یا دچار بیماری سختی میشن که خودشون هم براشون سوالای متعددی پیش میاد. یعنی اولین سوالی هم که میگن برای آدمایی که بیماری سخت میگیرن اینه که چرا من مبتلا به این بیماری شدم. یا بعضیا میگن آقا ما که نماز میخوندیم، ما که روزه میگرفتیم، عبادات رو انجام میدادیم، چرا خدا ما رو دوچار این بیماری کرد. بعضی جاها هم حالا به لحاظ اعتقادی به یه جایی میرسن که از خدا نعوذ بالله شاکی هم میشن که از خدا شکایت دارم، من شاکی هم که چرا من رو مبتلا کرد. اینا سوالاییه که تو همین حوزه مراقبت معنوی بایستی بهش پاسخ بدیم، بایستی طرف رو به یه شکلی مجاب بکنیم و تسکینش بدیم. حالا اینکه کار چه کسی هست و چه کسی بایستی این کار رو انجام بده، چه حوزه‌ای بایستی تخصص و اطلاعات داشته باشه، به نظرم موضوعیست که جناب فدایی میخوان راجبش صحبت بکنن. قبل از اون اجازه بدید من یک بار دیگه سوال برنامه رو بگم. عرض کردم شما شنونده بزرگوار تا حالا ممکنه با مشکلاتی که در بین اطرافیانتون به وجود اومده، مثل ورشکستگی، مثل بیماری‌های سخت مواجه شدید، در اینجور موارد چجوری به طرف کمک میکنید و در واقع بهش رسیدگی میکنید؟ از این تجربیات خوبتون برای ما و دوستان شنونده صحبت کنید و پیامک بزنید. سامانه پیامکی ما 30553 هست.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
رو به راه.
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
خب خانم مریم سادات حسینی از شهر تهران گفتن که بله، برام پیش اومده، سعی کردم بهش نزدیکتر بشم و محبتم رو بیشتر کردم و واقعا هم جواب داده. شنونده دیگه با شماره 913-0863 گفتن که در پاسخ به سوال، گفتگوی با امید و رعایت اخلاق که نشأت گرفته از قوه عقلانی هست، وقتی که فرد یا افراد مضطرب با اون روبرو بشن حالشون خوب میشه. یعنی با این ویژگی ها بایستی باهاشون گفتگو بشه. من اگه یکی از آشنایان در این موقعیت قرار بگیره باهاش صحبت میکنم، بهش میگم ما باید امام زمانمون رو حاضر و ناظر بر کارامون بدونیم و بهش بگیم که ما معنویات نیاز اصلی روح و روانمون هست. یوسفی از شیراز. این که دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، مصداقیست که مطرح کردن خانم محمدی رو از همدان، گفتن به خانواده آبرومند و کم بضاعت در مورد تهیه جهیزیه دختر خانمش رو کمک مالی و معنوی در حد بضاعت خودم انجام دادم. و آقای خامسی روشندل از سبزوار، من دوست بینایی دارم که مشکل داشت، اهل نماز نبود، گفتم اول برای سلامتی، بعد با نماز خوندن حالت خوب میشه. حدود یک سال این دوستم همیشه نماز اول وقت میخونه و آرامش گرفته. حالا اگر این شرایط عادیه، یه جاهایی طرف حتی مثلا نماز خونم هست و ارتباط با خداشم خیلی خوبه، ولی دوچار بحران که میشه، در واقع این سیم ربطش به خدا یه جوری اتصالی میکنه، قطع میشه، این ارتباط قطع میشه، اونجا باید چه جوری کمکش بکنیم؟ و به سوالایی که تو ذهنش به وجود آمده در اثر این بحران بتونیم یه جورای پاسخ بدیم و دلگرمش بکنیم و تسکینش بدیم. آقای فدایی، کیا صلاحیت دارن که کار مراقبت معنوی رو انجام بدن؟
بله، مراقبت معنوی در حقیقت نقش همه ماست. یعنی که ما باید هممون تو این داستان تخصصمون، مهارت‌هامون، توانمندی‌هامون رو بالا ببریم.
بله.
ما همه مسئولیم، یعنی اینطور نیستش که مسئولیت نداشته باشیم.
درست.
این جریان کمک مؤمنانه که الحمدلله از مدتی است تو کشور ما راه افتاده، ببینید چقدر اثر داشته و چقدر خوب بوده. اما جلوه کمک مؤمنانه فقط در تهیه آذوقه جسمی و بدنی مردم نیست.
بله.
اون چیزی که خیلی مهمه بعد روحی و معنوی اونهاست. ما باید سعی بکنیم کمک مردم تو این فضا باشیم. گاهی اوقات ما توان اقتصادی برای کمک به دیگران نداریم، اما میتونیم با یک برخورد همدلانه آرامش بهشون بدیم، با یک برخورد تعالی بخش بهشون رشد بدیم.
بله.
نگاهشون رو تو اون شرایطی که شرایط بحران و فاجعه و مشکل و سختی هست، کلن تصویر ترازی که از جامعه ایمانی ما در ادبیات وحیانی داریم اینه که روابط بین مؤمنین یک روابط اثر بخش، آرامش بخش، تعالی بخش، که در ادبیات ما مثلا توی نگاه آیات و روایات واژه‌های تواسی، تذکر و عهده‌داری، تکافل، این مجموعه رو اگر ما سرجمع بکنیم داستان میشه داستان مراقبت معنوی.
بله.
چون تمام این فضاها، حتی عیادتها، دیدارها، اینها برای اینه که اون حیات معنوی این آدم حفظ بشه. مهمتر از حیات جسمی یک آدم حیات انسانیشه، حیات معنویشه.
بله.
اینه که نقطه تمایز یک انسان با بقیه مخلوقات خداوند هست. لذا این حیات معنوی بسیار بسیار مهمه و ما باید نسبت به این حساس باشیم. انگیزه طرح این بحث اینجا تو این شرایط خاص کشور به خاطر همینه که الان شرایط خیلی ویژه است. از چند جهت؟ از دو جهت. یکی این که اون چیزی که خیلی توی تعالی معنوی ماها کمک میکنه وجود روابط گرم و مهربان و مستمر و مؤثر و مجالس ذکر و خود اون اتمسفر خیلی وقتا به حفظ و تعالی بیشتر معنوی ما کمک میکنه.
بله.
دومین نکته اینه که ما الان تو شرایطی هستیم که به لحاظ اقتصادی فشار خیلی زیاده، خیلی از خانواده ها خیلی مشکلاتو دارن، فضای بیماری خیلی شیوع بیشتری پیدا کرده. خب موقعیت سختی، موقعیت چالش در حوزه معنوی است، موقعیت ناراحتی های معنوی است.
بله.
لذا اون نیاز فراوانتر، عمیق‌تر مردم توی شرایط فعلی چیه؟ اینه که ما یه مقداری توجهمونو بیشتر کنیم، حلممونو بیشتر کنیم و دانشمونو بیشتر کنیم، بتونیم تو پست مراقبت معنوی کمک کنیم به مردم. و این رو یک پست سازمانی صنفی نبینیم.
بله.
در یک روایت خیلی زیبایی داریم، حضرت می‌فرمایند که مردم و شیعیان ما دو دستن. یه دسته هستند که اینها مرابطند.
بله.
مرابط یعنی چی به نظر شما؟ شما تا حالا شنیدید مرابط یعنی چی؟
از طبیعتاً ریشه رابطه است، ارتباط برقرار کردن.
مرابط به معنای مرزبانیه، به معنای نگهبانیه.
مرابط
آره، به معنای مراقبته. مرابط و عرب میذارن سر روزنه ها، شکاف ها، راه های نفوذ که مراقبت کنند که دشمن نفوذ نکنه. فرض کن مثلا یه دیوار چینیست چند تا دروازه داره.
آها.
اون کسی که میذارن سر این دروازه
دروازه‌بانه. آره.
دروازه‌بان اینه که یه جایی هست ضعیف، احتمال نفوذ هست، دروازه‌بان رو میذارن اونجا.
بله.
اتفاقا تو داستان دیوار چین میدونید خیلی بعد از ساختن دیوار چین حمله به چین زیاد شد و چند دفعه فتح شد.
بله.
و بعد گفتن چینی ها خیلی تلاش کردن، دیوار ساختند اما نگهبان نساختند. دشمن میومد دم در اون مرابط، مرابط رو میخرید، به راحتی نفوذ پیدا میکرد. و میگفتن نقطه آسیبش به خاطر این بود که دیوار خوبی ساختن اما مرابط نساختن.
مرابطون خوبی.
حالا مرابطون اگر ما بخوایم یه واژه ادبیات اسلامی بخوایم به کار ببریم، حضرت میگن توی جامعه شیعه دو تا گروهن، یک پستی داریم به نام مرابط. مرابط چی کار میکنه؟ مرابط میاد دم ثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته، میاد کنار اون راه نفوذ میسته، یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، میاد مراقبت میکنه تا شیاطین، شبهات وارد نشن بر ضعفاء شیعه ما و ایتسلط علیهم و اینها مسلط نشن، به اصطلاح زمین نخورن توسط شیاطین.
ضعفایی که میگه ضعفای
شیعتونا،
ضعفای منظور فکری و اعتقادی.
بله دیگه، بله. نیا کنید الان شرایطی ما داریم که این شرایط بحرانی هم بیماری و هم شرایط اقتصادی ضعف رو ایجاد میکنه، ما چه دلمون بخواد چه نخواد. این یه نیاز به یک گروهی داریم که بیان سر یه همچین پستی، یعنی یه جهادگرانی میخواییم که نقش مرابط رو ایفا بکنن.
بله.